بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 27، مسألة 27. مسئله این است که آیا در مضاربه مالک معلومه؟ عامل ربح را کی مالک می شود؟ مالکیت عامل نسبت به ربح مسلماً روز اول که ربح نیست، به تدریج ربح پیدا می شود. در این مسئله فشار بر همین است که زمان مالکیت عامل به رب کیه؟ در چه زمانی عامل مالک رب می شود؟ در اینجا اقوالی هست. قول اول ظهور رب. فرض کنید من 100 تومان به عامل داده بودم، رفته الان قالی خریده، در بازار اون را به 110 میخرن، رب ظاهر شده. میگن همین که رب ظاهر شد یعنی ارزش بالا رفت، جناب عامل مالک این رب میشود، قهرن میتوند مطالبه قسمت کند، خمس برش تعلق میگیرد و هاکذا و هاکذا. قول مشهور در میان علمای شیعه این است که عرض کنم موقعی که رب ظاهر شد جناب عامل مالک این رب می شود. قول دوم این است که نه، به ظهور لا یملک، بل انزاو، نوه یعنی ذا در لغت عرب به معنای نقده. این قالی را ببرند در بازار بفروشند درهم و دینار بشود، جناب عامل مالک می شود. پس قول اول به ظهور، قول دوم بل انزاز. در اینجا قول سومی هست، نه لا یملک الا بالقسمه، مادامی که قسمت نکرده ام مالک نمی شود. این هم قول سوم. مرحوم فخر المحققین در کتاب الایضاح میگد از پدرم شنیدم در این مسئله 3 قوله، و حال اینکه خودش 4 قول نقل بکند. میگد از پدرم شنیدم در مسئله 3 قوله، عبارت را که الان میخونیم 4 قوله. یه قول این است که یملک به ظهور، قول دوم این است که یملک بالانزاز، قول سوم این است که یملک بالقسمه، و که قسمت میکنن مادامی که قسمت نکرده ان نه، حتی اگر نقدم بشود تو کیسه مالک نیست، مگر پول نقد را قسمت کنن، بگن این دینار اون دینار. قول چهارم این است که نه، قسمت را کاشف از مالکیت قبلی بدونیم. همین که الان قسمت کردن معلوم می شود که قبلا مالک بوده. این 4 قول. این اقوال است که الان در میان ما هست. قول به ان العامل یملک بالظهور، قول یملک بالانزاز، قول یملک بالقسمه، باید این درهم و دینها را قسمت کنند تا در یکیسه هست، نه قول چهارم، نه قسمت حاکی از مالکیت قبلی کاشه. مشهور همان قول اول است، همین مقداری که خودش را نشون داد. قالی در بازار امروز شد 110 تومان، من مالک این ربحش هستم، سلسن، ربعن، ارد کنم خمسن، میتونم عامل را ببخشید، میتونم مالک را تحت فشار قرار بدهم که یا علی ربح ما را بده، حتی اگر این از این سالم بگذرد خمس برگردن من هست. اگر واقعا این ربح به مقدار استطاعت باشد بعد مستطیع هستم. قول مشهور الظهور. حضرت امامم اعلی الله مقامه در مت انتخابش همینه، همین که در بازار قیمت بالاست بیش از رأس الماله این آدم مالک ربه. ملاحظه بفرمایید، المسألت السابعت والعشرون، از ظاهر انه یملک العامل حصته من الرب به مجرد ظهوره. یعنی چه به مجرد ظهوره؟ همین مقداری که مبلغ برود بالا، بگن قیمت این فش بالاتر از اصل سرمایه هست. و لا یتوقف علی انضاض. انضاض کدام؟ کیسه بشود نقد، به معنا جعل جنس نقدم. و لا علی القسمه، دیگه بدتره، میگه حتی هم نقدم بشود مالک نیست مگر اینکه درهم و دینار را قسمت کنن. کما ان الظاهر سجرورته، بنابر اینکه یملک به ظهور، این متعلق به همونه، بنابر اینکه یملک به ظهور این نتیجه شه، ان الظاهر سجرورته این عامل شریکن مع المالک در چه؟ فی نفس العین الموجوده بالنسبه. نسبتی که عرض کنم هست، سرمایه یک طرف، رب هم یک طرف، یک ربع رب هرا من مالکم. حالا بستگی دارد قرارداد چه باشه. فیسه و دهو مطالبت القسمه، بگد بابا چون الان قالی قیمتش بالاست قسمت کنیم. قسمتش این است که بفروشن پول بشود به این هم بدهن. و لحاد تصرفی حصتهی من البیعه و سال بفروشد و یترتب علیه جمیع آثار الملکیه. اگر بمیرد ارز کنم این رب مال اولادشه و تعلق الخمس و زکات و حصول الاستطاعم، حتی اگر بدهکارم باشم ورشکسته شده باشم، غرما میتونن بیان از این رب بهره گیری کنن. تمام متن مسئله این شد. خب فتواست دلیل چه باشد؟ بنابراین بمجرد این که قیمت قالی بالا رفت، الان مشتری بالا سرش هست میخواد بیشتر بخرن، من مالکر بهم. همین که مالک شدم یترتب علیه آثار ملکیه، آثار ملکیت شمر، مطالبه کنم بده، بفروشم، ارث ببرم، مستفی بشم، خمس، زکات و هاکذا. فرض کنید که من مسئله را در ذکر کنم، مزاربه را در خدمتون که گاو گسفند قرار دادن، بنابر این که صحیح باشد گفتم صحیحه و زکات برش تعلق بگیرد. اگر ربح من به اندازه 40 باشه، بنابر این که در مزاربه تجارت لازم نیست، اینها هم جزء مزاربه است. خب عبارات علما را بخوانیم تا دلیل مسئله. اول قال الشیخ فی المبسوط. عبارت شیخ در مبسوط صریح نیست، من میخونم چرا صریح نیست. و این اتفقا علا قسمت و افراز رأس المال جازه لأن الربح لهما. این صریح نیست که به ظهور یملک، معلوم بشود اتفاق کردن، ولی اگر قرار مدار بگذارن بله، بحث ما در جایست که قرار مداری نباشه. عبارت های بعد خوبه. قال المحقق و الامر یملک حصته من الرب بظهوره و لا یتوقف علی وجوده ناظن فضلن عن القسمه. بکرمایید فضلن عن القسمه، که در حمد ایمار را قسمت کنیم. و قال فی النافع محقق و یملک العامل نصیبه من الربح بظهوره و ان لم ینض، هنوز فروش نرفته و درهم و دینار نشده. و قال العلام فی القواعد و یملک العامل بالظهور لا بالانزاز، درست کنی یه الف لام افتاده، علی رأی یملک ملکن غیر مستقر، این یعنی ملکن غیر مستقر. البته این در آینده میخونه، من مالک شدم اما قسمت نکردم، اتفاقا بازار آمد پایین، قیمت آمد پایین، حتی رأس المال را هم از کنم درست نکرد. مسلمن مالکیت من مالکیت قطعی نبوده، مالکیت غیر مستقر. یعنی اگر بازار به همون حالت میماند من مالک ربح خودم بودم. و قال فی الارشاد و یم و یم لکو و یم لکو حصتهو به ظهور. و قال شهید الثانی تعلیقا علی قول المحقق، البته شهید ثانی مسالک دارد، مسالک شرح ارکرم شرایعه، میگد من لا یکاد یتحقق فیه مخالف ولا نقل فی کتب الخلاف ان احد من اصحابنا ما یخالفه، معلوم میشود اجماعیه. این ها که به من دیدم، ولی خب همه کتاب ها را که نمیشه دید، بقیه را هم از مفتاح الکرامه نقل میکنم، این ها را من دیدم، جلد و صفحه و سر، بقیه را از مفتاح الکرامه نقل میکنم. و نقله فی مفتاح الکرامه از این کتاب ها، التذکره و التحریر و التبصره و ایضاح النافع و جامع المقاصد و الروض و الکفایه و المفاتیح و اللمعه و الروضه. تا اینجا معلوم بشود که مخالفی نیست. اما مرحوم فخر المحققین میگد نه، من از پدرم شنیدم که در این مسئله سه قوله. شهید ثانی میگد مخالف نیست. فرزند علامه میگد پدرم گفت در این مسئله سه قوله، من که عبارت دقت کردم دیدم چهار قوله. ببینید، و ما ازالک فقط نقل الخلاف ایزم. قال فخر المحققین الذی سمعته من والدی المصنف، علامه کتابی نوشته است به نام قواعد، خیلی ها آن را شرح کرده اند، فخر المحققین هم یکی از شراح آنه، الایضاح شرح قواعد علامه، ان فی هذه المسأله ثلاثة اقوال، باید بگه اربعة اقوال. ببینید اقوال چهار تا، من اینها را سیاه کردم که روشن بشود. الاول یملک بالظهور، الثانی یملک بالانزاز رد بشید، الثالث یملک بالقسمه، الرابع ان القسمت کاشفتان ان ملک العامه. چهار تا قول شد، من قائل بالظهور، من قائل بالانزاز، من قائل بالقسمه، و من قائل که قسمت مملک نیست، قسمت عمل نیست، که عمل باید باشد، قسمت حاکی از آن است که قبلا جناب عامل مالک بوده. بنابراین چهار تا قوله. بنده فکر میکنم که این چهار قول مال شیعه نیست، این چهار قول مال علمای اهل سنته. چرا؟ مغنی ابن قدامه را که دیدم، همین اقوال در مغنی ابن قدامه است. مرحوم علامه هم این اقوال را از کتاب مغنی ابن قدامه گرفته. خیلی علامه با کتاب مغنی ارتباطی داشته. بنابراین این اقوالی که مرحوم علامه میگد درسته، اما در میان علماء شیعه نیست، مربوط است به علمای اهل سنت. ورق را برگردانید، عرض کنم خدمتون که من اقوال اهل سنت را بخونم، ملاحظه بفرمایید. اولا و ظاهر، صفحه را بیارید صفحه بعد، ان بعض هذه الاقوال لغیر الشیعه از لیس منها فی کتبنا اینون ولا اثرون ولا یعد مثل ذالک خلافن. ارکرم خدمتون که اما علما اقوال علمای اهل سنت وسط صفه دیگه، بقیه اقوال معلومه، تنقیح و منقیح دیگه معلومه وسط صفه، و اما اقوال علما سنت، این عین عبارت ابن قدامه است، عبارت ابن قدامه همینه، و اقوالی که مرحوم فخر المحققین از پدرش نقل کرده همینجاست. پیدا نکردی؟ بله؟ ها؟ آقا صفحه 118. بله؟ اضافه رو بذار کنار دیگه. آقا جان اشتباه شده است، اگر مضر نیست دیگه درس را به هم نزنید. صفحه 118 اون اضافه را بذاره کنار. و اما اقوال اهل السنه فقال ابن اقدامه و اما ملك العامل لنصيبه من الرب یک بمجرد الظهور قبل القسمه فظاهر المذهب انه يثبت هذا الذي ذكره القاضي مذهبا و به قال ابو حنیفه و حكى ابو الخطاب روایتا آخر انه لا يملكه الا بالقسمه. نقدم لازم نیست، حتما باید قسمتش کنن، کافی نیست. و هو مذهب مالک و الشافعی فیه قولان کالمذهبین. الا اجهال این همه اقوال، اونی که برای ما مهمه دلیل مسئله هست. در این مسئله سرورانم اجماع سنار ارزش نداره. چرا؟ اجماع در مسائلی ارزش دارد که در زمان ائمه اهل بیت مطرح باشد و اونها عرض کنم نظری داشته باشند. اینا از مسائل تفریعی هستند. در مسائل تفریعی البته اجماع سبب قوت قلب می شود و الا کاشف از دلیل نیست. اجماع در صورتی حجت است که کشف عن دلیل وصل الیهم و لم یصل الینا. این مسائل بعدن مطرح شده است، در کتب شیعه هم قبلا نبوده. بنابراین اجماع قوت قلب است و الا مدرک نیست. عمده باید ببینیم دلیل چیه. چند تا دلیل آوردن. یک، اولا میگن رب صادقه. الان که قالی را بردم بازار، 100 تومان رأس المال بود، بردم بازار، دلال بالا سرشه میگه خب بده 110 بگیر، آماده خریده، خب رب هده. بنا شد که ما در رب شریک باشیم. الان میگن آقا این معامله سود کرده است، به دلیل اینکه دلال همین الان حاضر است به 110 بخرد، رب براش عرض کنم صادقه. دو، اگر این رب عرض کنم خدمتون که سهم عامل نباشد، سهم مالکم که نیست. اگر سهم مالک باشد معنیش اینه که دست عامل خالیه. اگر مال عامل نیست، مال مالک هم نیست، پس ملک بلا مالک. قهرن بگد این 10 تومانی که رب کرده است، فرض کنه نصفش مال منه، یه مالک داشته باشد. نه من مالکم نه مالک، معنیش این است که ملک بلا مالک. این دو دلیل. دلیل سوم این است که این دو دلیل را بخونیم تا سوم ببینید. یک، صدق الربح و ان لم ینف. بردم بازار، قالی هم بر دوشمه، عرض کنم بافت ابریشمم هست و خیلی هم گران قیمت، فورا بگه بده 110 بگیر و بده من. صدق الربح و ان لم ینب و لعدل ذالک تصح للعامل المطالبه بالقسمه. دو، سهم العامل مملوک و لیس للمالک. پس کیه؟ پس بگرد ما مالکش عامل باشد دیگه، ملک بلا مالک که نداریم. و الا یلزم ان یکون الربح و اجمعه للمالک و لازم القول به ان المالک یملک بالانزاز او القسمه. عرض کنم خدمتون که این خیلی بعیده بگیم مالک هم اون موقع مالک می شود که نقد شود، دیگه کسی اونا نگفته. اگر گفته ام در باره عامل گفته ام، ولی در باره مالک نگفتن که مالک هم یملک بالانزاز یملک بالقسمه. اگر مال عامل نیست قهرن باید مال مالک باشد و این بعید است که همهش مال مالک باشد. خلاصه کسانی که میگن حتما باید نقد بشود، باید این طالق فاسد را ملتزم بشن. پس همه رب مال مالکه. آیا میشود گفت که همه رب مال مالکه؟ مال عامل نیست، پس کیه؟ مال مالکه. این فساد از کجا تولید شد؟ از این که گفتید ان العامل یملک بالانزاز والقسمه. من که مالک نیستم، پس مالک مالکه، پس بفرما همه اش مال مالکه. و این چیزی نیست که انسان به آن ملتزم بشه. سوم، لو اشتر العامل شیئا برأس المال و هو 100 درهم و یشترا فی السوق بمئة و از کنم 10 دراهم. حالا من این قاری را بردم بازار، دوش بنده هست، دلال میگد ارز کنم 110 بگید قاری را بده من، ولی من ندادم. اتفاقا اسرائیل آمد جان مالک را گره. این ربح مالکیه؟ قهران دیگه مال مره، دیگه مال مالک نیست. فلو فرزنا موت المالک و قلنا ببطلان المزاربه بموت المالک فلا محال تکون العشرتا بینه هم مال دو نفر لادد مالک وحده. و هازا دلیل علا ان العامل یملک به ظهور الرب من دون توقف على الانزاز فضلا على القسمه. آخر کار آمدیم از اسرائیل کمک گرفتیم. اولا گفتیم این ربحه، یک. ثانیا گفتیم اگر عامل مالک نیست، مالک مالکه، اینم قابل عمل نیست. سوم، اگر در اسنا هنوز انزاز نشده مالک بمیرد، این رب اگر مال مالک باشد که نیست، قهرن ورسه رب او را وارث مالک رب را هم عامل. معلوم می شود که قبلا من مالک بودم و الا رب و الا موت مالک مؤثر در مالکیت نیست. این ستا دلیل جاد صاف کنه، اما دلیل مهم روایته. این سه دلیل جاده را صاف می کند که انسان بتوند راه برود. اما دلیل مهم این دلیل چهارمه. دلیل اول گفت این رب صدق می کند، دلال بگد بگیر 110 بده من، منش ربه. دوم، اگر عامل مالک نباشد باید همه را مالک مالک باشد، اینم که نمیشه. سوم، اگر مالک بمیرد مسلما در اینجا دیگه مسئله دیگری نیست، مضاربه باطل میشود، قهرا من مالک ربح خودم خواهم بود ولو انزاز نشده، ولو قسمت نشده. بمیرد در حالی که نه انزاز شده و نه قسمت. چهارم یه روایتی است، اون چیه؟ البته خب آقای نجف آبادی از مضمون روایت ناراحته. چرا؟ اگر فرض کنم من عامل بروم کنم تجارت انسان کنم، پدرم را که غلام است بخرم برای مالک، البته تا سود نکرده من مسئولیت ندارم، همه غلام مال مالک. اگر آمده این پدری را که من خریدم برای مالک، پدرم که غلامه و من آزادم، پدرم غلام است و خریدم برای مالک، هنوز سود نکرده مال مالک. اما اگر آمدم سود کرد، به مقدار 12 درهم سود کرد، من هم سلس ربحم مال منه، به مقدار سلس رب این پدرم مالک می شود. چرا؟ الانسان لا یملک احد العمودین، انسان پدر مادر خود را مالک نمیشه. همین مقداری که من 12 درهم سود کرد، 3 درهم که سود بنده هست، ارکنم 1/4 که سود بنده هست، به همان مقدار پدرم مالک میشه، پدرم خود به خود آزاد میشود. یسعا فی بقیت السمن، باید کار کند، چه کند؟ ارکنم پول مالک را رد کند. اگر واقعا من مالک، اگر من مالک 3 درهم نبودم یا مالک 4 درهم نبودم، آقای قدرتی، هرگز پدرم آزاد نمیشد. چون آزادی بستگی دارد که من مالک بشوم 1/4 این پدر را از نظر سود، و انسان لا یملک احد العمودین، معلوم می شود لازم نیست انزاز، لازم نیست قسمت. همین که پدرم را خریدم، قیمت پدر ره بالا، به مقدار ربحی که متعلق به منه پدر آزاد می شود، بقیه را هم کار کند و عرض کنم خدمتون که ثمن بقیه را به مالک بده. معلوم می شود به مجرد ظهور رب بعد عامل مالک می شود، و الا پدر آزاد نمی شود. روایت اینه. البته روایت علا قول صحیح است و علا قول صحیح نیست، عمده دلیل همینه. عرض کنم صحیح محمد ابن قیس، اون سه تا جاده صاف کن بود، ذهن شما را آماده کرد، سه تا را بشمارید. صدق الربح 1، اگر عامل مالک نباشد باید همه را مالک باشد. 3، سوم اگر مالک بمیرد مسلما بقیه رب مال منه. اینها ذهن را آماده کرد بر این روایت. عرض کنم قال قلت لأبي عبد الله رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مزاربة فاشترى إن عامل أباه وهو لا يعلم. يعني چه انسان میشود پدرش را نشناسه؟ وهو لا يعلم، عرض کردم خدمتون که آقایان دقت کنید، لابد صحیح میفرمایید، لطف بفرمایید. علم در احکام میگن، عرف در اشخاص میگن. علمت الله غلطه، عرفت الله. عرفان در شخص، علم در کلیاته. و هو لا یعلم یعنی حکم شرعی را نمیداند که اگر پدر را بخرد و سود کند، این پدر خود به خود آزاد میشه. نه اینکه که وحوه لا یعلم پدر را نمیشناسه، و ایلا میگه وحوه لا یعرف. علاوه خیلی بعید است که انسان پدر خودش را نشناسه. وحوه لا یعلم قال یقوم فإن زاد درهمن، من گفتم 12 درهم، درهمن اعتقا به مقدار سهم عامل، وستس آئن پدر فی مال رجل. و فی بعض نسخ به جای محمد ابن قیس محمد ابن میسر. اما محمد ابن میسر سقتون سرها به النجاشی فی رجاله. اما محمد ابن قیس مشترکه، اگر میسر باشد روایت صحیح است، اما اگر محمد ابن قیس باشد این مردده. چرا؟ فاسلان من هما سقتان و سادس ممدوح و رابع وعی. اما خدا رحمت کند مرحوم آقای حجت میفرمود که نفس روایت میفهمد که مال معصومه، نفس روایت، تعبیر روایت، این دقتی که در روایت شده ولو یک درهم سود کند و یک دهم اون درهم متعلق به شماست، پدر آزاد شد. بنابراین روایت روایت معتبر است. ثم ان المراد من قوله و هو لا یعلم، یعنی لا یعلم الحکم الشرعی، و هو انه نوشتلا اباه للمالک و کانت المعاملت رابحتن و لهو سهم من الرب و لو قلیلن ینعتق علیه به مقدار الرب و یسعا فی مال الرجل. اینو نمیدونه، جاهل به مسئله بود. عرض کنم خدمت به احتمال انه لا یعلم انه ابوه بعید جدا، از کیف تصور ان الانسان لا یعرف اباه، و بذالک ظهر معنا قوله فان زاد درهما واحدا ای ربحا ولو ربحا قلیلا فللعامل فیه سهمان و این دعیزن یملک جزءا من ابی. روایت داریم فعضا ملکو اتقو، فعضا ملکو اتقو، ولو من یک دهم این پدر را مالک شدم آزاد میشه. فعضا ملکو اتقو، روایت اینه. آقایان در حاشیه اضافه کنید، اضافه کنید که یعلم در کلیاته، در اشخاص عرفه میگن. شعر سیوطی خاطرته، لعلم عرفان، لعلم عرفان و ظن تو همه تعدیت لواحد ملتزمه. اگر عرض کنم علم به معنای عرفه شد یه مفعول برمیداره، علمه به معنای دانستن، علم تو زیدن ان زیدن قائمه، اما عرفان یه مفهول عرفت الله. علم اگر به معنی عرفان شد یه مفهولیه. عرض کنم خدمتون که علم عرفان و ظن تو همه تعدیت لواحد ملتزمه. ثم برگردیم، ثم ان المراد، آخرین کلمه را میگیم. اگر بگیم جناب عامل به مجرد ظهور مالکه، حضرت این مالکیت منجز نیست، بل اگر قسمت کنن هیچ، اما اگر قسمت نکنن ادامه بدهن یک سال، خدای نکرده در آینده ضرر کند، این رب دیگه مال عامل نیست، این رب برمیگردد سرمایه را جبران میکند. سابقا یه عبارتی خوندم یادتون هست، الربح سیانتون لرأس المال، یادتون هست؟ الربح سیانتون لرأس المال. رب در حقیقت یک نوع سپریست برای سرمایه. بگو الربح سیانتون لرأس المال، سپره. من اگر الان قسمت کنم هیچ، اما اگر تجارت را ادامه دهم در آینده ضرر کنم، این رب باید جبران ضرر سرمایه را کند. عبارت را بخونید، الربح سیانتون لرأس المال، سپر ماله. مسئله ما تمامه، فردا ببینیم چه مسئله. فردا وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، دوران امامتش مفصله، چون حضرت صادق در سال 148 شهید شده و حضرت موسی کاظم در 148 متولد شده، در 128 موقع مرگ پدر یا موقع شهادت پدر 20 ساله بوده. متولد 128، پدر هم در 148 البته قمری. شهادت حضرت هم در 183. ملاحظه کنید ببینید از 120 ارز کنم 48 تا ارز کنم 83 چقدره؟ قریب 30 سال ارز کنم خدمت به دوران امامتشه. بله بسیار 5 سال کمی این ور اونور. در اینجا یه مسئله هست که حضرت کثیر الاولاده، این هم برای چیه؟ آقایان فکر به چرا کثرت اولاد حضرت چیه؟ ابدا نه زنان متعدد، نه، اما کثیر الاولاد. چرا؟ چون منصور به قطع نسل افکرم فرزندان فاطمه کمر بست. خیلی از فاطمی ها را، علوی ها را، حسنی ها را، حسینی ها را کش، برای اینکه نسل حضرت فاطمه ادامه بیشتری پیدا کند. انا اعطینا کالکوثر، حضرت دارای اولاد بیشتری است. فردا تعطیله، پس فردا انشاءالله.